تراک 85
صفحه 487 و از خود کلمه شهادت فهمیده می شود آن شاهدی که از میان نامبردگان در روز قیامت حاضر می شود شاهدی است که در این نشأه دنیوی نیز حضور دارد و یک نحوه حیاتی دارد که به وسیله آن خصوصیات اعمال مردم را درک می کند و خصوصیات نامبرده در او نقش می بندد و این هم لازم نیست که حیات در هر چیزی به یک سنخ باشد. مثلا حیات در همه از سنخ حیاتی باشد که در جنس حیوان هست. همه ی خواص و آثار آن را داشته باشد تا بگویی ما به ضرورت می‌بینیم که مثلا مکان و زمان چنین شعوری ندارند چون دلیلی نداریم بر اینکه انهای حیات منحصر در یک نحو است. این بود اجمال گفتار ما در این مقام و انشاءالله تعالی تفصیل هر یک از این مجملات در محل مناسبش خواهد آمد. و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. در این آیه شریف دو سوال است. یکی این که چرا فرمود ما بدانیم و نفرمود من بدانم. دوم این که مگر خدا نمی داند که می خواهد با تغییر قبله علم حاصل کند. در جواب سوال اول میگوییم مراد به این که میفرماید لنعلمه تا بدانیم با اینکه خدا یکیست یا علم رسول و انبیا است، مثلا از این باب که بزرگان وقتی سخن میگویند از قبل خود و اطرافیان خود سخن میگویند و تک کلامشان ما است، مثل اینکه امیر لشکر میگوید ما فلانی را کشتیم، فلانی را زندان کردیم، با اینکه این کارها را خود امیر نکرده بلکه کارکنانش کردند. در جواب از سوال دوم میگوییم مراد علم عینی و فعلی خدای تعالی است که با خلقت و ایجاد حاصل می شود، نه آن علم که قبل از ایجاد داشته است. و کلمه انقلاب بر دو عقب کنایه است از اعراض، چون انسان که در حال قیام روی پاشنه می ایستد وقتی روی خود به طرفی برگرداند روی پاشنه خود میچرخد. بدین جهت روگردانی و اعراض را به این عبارت تعبیر میکنند، نظیر تعبیر به پشت خود رو کردن. در آیه و من یولهم یومئذ دبره سوره انفال آیه 16 و ظاهر آیه این است که می‌خواهد توهمی را که احیاناً ممکن است در سینه مؤمنین خلجان کند دفع نماید و آن توهم این است که فلسفه برگرداندن قبله و نسخ قبله قبلی چیست و تکلیف نمازهایی که تا کنون رو به بیت المقدس خوانده ایم چه می شود. و از این هم برمی آید که مراد به قبله‌ای که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برام بود همان بیت المقدس است نه کعبه. پس هیچ دلیلی نیست بر این که بگوییم بیت المقدس دوبار و کعبه هم دوبار قبله شده، چون اگر مراد به قبله در آیه کعبه باشد لازمش همین می شود، چون می فرماید ما امروز آن قبله را که قبلا رو به آن می ایستادی قبله نکردیم مگر برای چه و چه. و سخن کوتاه این که جای این معنا بود که در سینه مؤمنین این توهم ایجاد شود که اولا وقتی بنای خدای تعالی بر این بود که کعبه را قبله مسلمانان کند چرا از همان روز اول نکرد و گذاشت مدتی مسلمانان رو به بیت المقدس نماز بخوانند. لذا خدای تعالی برای دفع این توهم خاطر نشان کرد که تشریع احکام جز به خاطر مصالحی که برگشتنش به تربیت و تکمیل مردم است صورت نمی گیرد. منظور از تشریع احکام هم تربیت و تکمیل مردم است و هم جداسازی مؤمنین از غیر مؤمنین است و هم مشخص کردن فرمانبران از عاصیان متمرد و آن سببی که باعث شد که قبله یهودیان را مدتی قبله شما مسلمان ها قرار دهیم عیناً همین ها بود که گفتیم. پس مراد به جمله الا لنعلم من یتبع الرسول این است که ما خواستیم مشخص کنیم چه کسی تو را پیروی می کند و چه کسی نمی کند. و اگر نفرمود من یتبعک، چه کسی تو را پیروی می کند، بلکه فرمود چه کسی رسول را. برای این بود که با ذکر کلمه رسول بفهماند صفت رسالت در این جداسازی دخالت داشته و مراد به جعل قبله سابق جعل آن در حق مسلمانان است. وگرنه اگر مراد مطلق جعل باشد، آن وقت مراد به رسول هم مطلق رسول می شود، نه رسول اسلام. و دیگر در آیه التفاتی به کار نرفته، به سیاق طبیعیش جریان یافته بود. چیزی که هست این احتمال مختصری بعید به نظر می رسد. و ثانیاً آن نمازهایی که مسلمانان به سوی بیت المقدس خواندند تکلیفش چیست؟ چون در حقیقت نماز به طرف غیر قبله بوده و باید باطل باشد. از این توهم هم جواب می دهد. قبله مادام که نسخ نشده قبله است. چون خدای تعالی هر وقت حکمی را نسخ می کند، از همان تاریخ نسخ از اعتبار می افتد. نه اینکه وقتی امروز نسخ کرد دلیل باشد بر اینکه در سابق هم بی‌اعتبار بوده. و این خود از رحمت و رحمتی است که به مؤمنین دارد. و عهده‌دار بیان این جواب جمله و ما کان الله لیزیع ایمانکم ان الله بالناس لرعوف رحیم الی آخر است. و فرق میان رحمت و رحمت بعد از آن که هر دو در اصل معنا مشترکند این است که رحمت مختص به اشخاص مبتلا و بیچاره است و رحمت در عام از آنان و از غیر آنان استعمال می شود. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها الى آخر. از این آیه به دست می آید که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قبل از نازل شدن حکم تغییر قبله، یعنی نازل شدن این آیه، روی خود را در اطراف آسمان می گردانده و که انهو انتظار رسیدن چنین حکمی را می کشیده و یا توقع رسیدن وحی در امر قبله داشته، چون دوست می داشته خدای تعالی با دادن قبله مختص به او و امتش احترامش کند، نه اینکه از قبله بودن بیت المقدس ناراضی بوده باشد. چون هاشا بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از چنین تصوری. همچنان که از تعبیر ترزاها در جمله فلنولینک قبلتن ترزاها فهمیده می شود قبله اختصاصی را دوست می داشته، نه اینکه از آن قبله دیگر بدش می آمده. آری، دوست داشتن چیزی باعث دشمن داشتن خلاف آن نیست، بلکه به طوری که از روایات وارده در داستان و شأن نزول این آیه برمی آید، یهودیان مسلمانان را سرزنش می کردند که شما قبله ندارید و از قبله ما استفاده می کنید و با بیت المقدس به مسلمانان فخر می فروختند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از این باب ناراحت می شد. شبی در تاریکی از خانه بیرون شد و روی به سوی آسمان گردانید. منتظر بود وحی از ناحیه خدای سبحان برسد و این اندوهش را زایل سازد. پس این آیه نازل شد و به فرضی که آیه نازل می شد بر این که قبله شما مسلمانان هم همان قبله سابق است، باز حجتی می شد برای آن جناب علیه یهود، چون نه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ننگ داشت از اینکه رو به قبله یهودیان نماز بخواند و نه مسلمانان، زیرا عبد به غیر اطاعت و قبول شأنی ندارد. لکن آیه شریفه قبله جدید برای مسلمانان معین کرد و سرزنش یهود و تفاخر آنها را خاتمه داد، علاوه بر این که تکلیف مسلمانان را یکسره کرد، هم حجتی برای آنان شد و هم دلشان خوشنود گشت. صفحه 490 فولی وجهک شطر المسجد الحرام و حیث ما کنتم فولو وجوهکم شطره. کلمه شطر به معنای بعض است و منظور از بعض مسجد الحرام همان کعبه است. و اگر صریحا نفرمود فول وجهک الکعبه و یا فول وجهک البیت الحرام، برای این بود که هم مقابل حکم قبله قبلی قرار گیرد که شطر مسجد الاقصا یعنی صخره معروف در آنجا بود، نه همه آن مسجد، ولذا در اینجا هم فرمود شطر مسجد الحرام یعنی کعبه، و همین که با اضافه کردن شطر بر کلمه مسجد بفهماند که مسجد نامبرده مسجد حرام است. و اگر می‌فرمود شطر الکعبه یا شطر البیت الحرام، این مزیت از بین می‌رفت. در آیه شریفه اول حکم را مختص به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کرده فرمود: پس روی خود به جانب بعضی از مسجد الحرام کن. و سپس حکم را عمومیت داده به آن جناب و به عموم مؤمنین خطاب می کند که هر جا بودید روی خود بدان سو کنید. و این خود مؤید این احتمال است که آیه نامبرده وقتی نازل شد که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با مسلمانان مشغول نماز بوده و معلوم است که در چنین حالی اول باید به پیش نماز بگویند روی خود برگردان و بعداً به عموم بگویند شما هم روی خود برگردانید و برای همیشه و بر همه مسلمانان واجب است که این کار را بکنند. و این الذین اوتوا الکتاب لیعلمون انه الحق من ربهم. می‌فرماید اهل کتاب می‌دانند که این برگشتن قبله حق است و از ناحیه خداست، و این بدان جهت می‌فرماید که کتب آسمانی ایشان صریحاً بر نبوت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پیشگویی کرده بود و یا صریحاً گفته بود که قبله این پیغمبر صادق قسمتی از مسجد الحرام است. هر کدام باشد، پس جمله اوت الکتاب می‌رساند که کتاب اهل کتاب مشتمل بر حقیقت این تحویل و این حکم بوده، حال یا به دلالت مطابقی، و از نشانه های او این است که قبله امت خود را به سوی کعبه برمیگرداند، و یا به دلالت ضمنی، او پیغمبری صادق که هر کاری بکند درست و حق و از طرف پروردگار عالم میکند. و خدا از اینکه اهل کتاب حق را کتمان میکنند و علمی که به کتاب خود دارند اظهار ننموده آن را احتکار میکنند غافل نیست. ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بكل آیه، این جمله سرزنش است از اهل کتاب که پایه عناد و لجاجت آنها را میرساند و میفهماند که اگر از پذیرفتن دعوت تو امتناع میورزند، نه از این جهت است که حق بر ایشان روشن نشده، چون علم یقینی دارند به اینکه دعوت تو حق است و در آن هیچ شکی ندارند، بلکه جهتش این است که آنان در دین خدا عناد و در برابر حق لجبازی دارند، و این همه اعتراض ها و فتنه انگیزی هاشان تنها بدین جهت است و بس. شاهدش هم گذشته از دلیل و برهان این است که اگر تمامی معجزاتی که تصور شود برایشان بیاوری، خواهی دید که باز هم قبله تو را به رسمیت نخواهند شناخت و همچنان بر عناد و جهود خود ادامه خواهند داد. و ما انت بتابع قبلتهم، تو نمی توانی پیرو قبله ایشان باشی، برای اینکه تو از ناحیه پروردگارت حجت و برهان داری. ممکن هم هست جمله نامبرده نهی به صورت خبر باشد، یعنی تو نباید چنین کنی. و ما بعضهم بتابع قبلت بعض، یعنی خود یهودیان و نصارا نیز قبله یکدیگر را قبول ندارند. یهودیان هر جا که باشند رو به صخره بیت المقدس میستند، ولی مسیحیان هر جا باشند رو به طرف مشرق میستند. پس نه این قبله آن را قبول دارد و نه آن قبله این را. و اگر بپرسی چرا، میگویم برای پیروی از هوا و هوس و بس. و لعن تبعت اهواهم من بعد ما جاءك من العلم، در این جمله رسول گرامی خود را تهدید میکند، ولی در حقیقت از باب پسر به تو میگویم داماد تو بشنو است، و معنا متوجه به امت است. میخواهد اشاره کند به این که اگر کسی تمرد کند، اهواء یهود را پیروی کرده و به همین جهت ستمکار است. الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، ضمیر در یعرفونه به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برمیگردد، نه به کتاب، چون این معرفت را تشبیه کرده به معرفت فرزندان. و این تشبیه در انسانها درست است، نه اینکه کتاب را تشبیه به انسان کنند. هرگز کسی نمیگوید فلانی این کتاب را میشناسد، همانطور که پسر خودش را میشناسد. علاوه بر این که سیاق کلام که درباره رسول خدا و وحی که تحویل قبله به او است، اصلا ربطی به کتاب اهل کتاب ندارد. پس معنای جمله این است که اهل کتاب پیامبر اسلام را میشناسند، آنطور که بچه های خود را میشناسند، به خاطر اینکه تمامی خصوصیات آن جناب را در کتب خود دیدند. ولی با این حال طایفه از ایشان عالماً آمدن معلومات خود را کتمان می کنند. و بنابراین در آیه شریفه التفاتی از حضور به غیبت به کار رفته، چون با اینکه روی سخن با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است، در عین حال نمی فرماید آنها که کتابشان داده ایم تو را می شناسند، بلکه می فرماید او را می شناسند، که انهو رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را غایب حساب کرده و خطاب را به مؤمنین کرده است. و این به خاطر این بوده که توضیح دهد امر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نزد اهل کتاب واضح است. و این نظم و اسلوب نظیر سخن گفتن کسی است که با جماعتی حرف میزند ولی خطاب را متوجه یکی از آنها میکند تا فضیلت او را آشکار سازد. و این سیاق را همچنان ادامه میدهد و با او حرف میزند و دیگران میشنوند تا برسند به مطلبی که مربوط به شخص آن یک نفر است. وقتی به اینجا میرسد روی خود از او گردانده متوجه جماعت حاضر در مجلس میکند و چون آن مطلب به سر رسید دوباره رو به آن شخص نموده سخنان خود را ادامه میدهد. این مثال را بدان جهت زدیم تا متوجه شوی التفات در آیه به خاطر چه بوده است. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. این جمله بیان سابق را تأکید می کند و نهی از شک را تشدید می نماید، چون امترا همان شک و ارتیاب است و ظاهر خطاب متوجه به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و باطن و معنای آن به امت است. و لکل وجهتون هو مولاها فاستبق الخيرات. کلمه وجهه به معنای چیزی است که آدمی رو به آن می‌کند، مانند قبله، که آن نیز به معنای چیزی است که انسان متوجه آن می‌شود. در این آیه بیان سابق را خلاصه نموده عبارت اخرایی می‌آورد تا مردم را هدایت کند به اینکه مسئله قبله را تعقیب نکنند و بیش از این درباره آن بگو مگو راه نیندازند. و معنایش این است که هر قوم برای خود قبله ای دارند که بر حسب اقتضای مصالحشان برایشان تشریع شده است.